کردم یک اعداد شمار باقی خواهد ماند مثل دوره گذشته و هیچ تأثیری در روند سیاسی افغانستان نداشته باشه. ما امیدوار هستیم که اگر این به رسمیت شناخته شدن و نفع مردم افغانستان و شباب بتانه اما بحران‌های سیاسی عمیقی که امروز متأسفانه افغانستان و مردم دومنگیر بتانه بیچارشا جواب مثبت بده و به خاطر اعتماد سازی افغانستان در جامعه بین‌المللی، البته ما نباید بسیار زود زخم‌زده شویم که مثلا فلان حکومت ما را به رسمیت شناخته که تمام دنیا از ماست. نخیر، ما کارهای زیادی در افغانستان پیش روی خود داریم، خصوصا سیاسیون امروز وظایف خانگی بسیار زیاد پیش روی دارن که باید را انجام بدن. اگر بخواهید که حکومت دیگه همچنان اینا را به رسمیت بشناسه و زمینه
بگیرد، شناسی خود شد دیگر کشورها هم کم کم ترغیب شوند این حکومت را به رسمیت بشناسند. بشنوید که آقای خرمی در این خصوص چه دیدگاهی دارد.
روسیه به عنوان یکی از 5 کشوری که در شورای امنیت حق وتو دارد و به عنوان یکی از کشورهای بزرگ جهانی، به عنوان یک کشوری که در منطقه حداقل در قفقاز، حتی در خاورمیانه، در جنوب آسیا حرفی برای گفتن دارد، کشوری که تاثیرگذاری زیادی روی کشورهای منطقه و همچنین حتی روی چین دارد. دیدیم که چینی ها از تصمیم روس ها مبنی بر رسمیت شناسی طالبان استقبال کردند. خب شاید دیر نباشد که ما بعد از روسیه ببینیم که کشورهای اقماری ایشان مثل بلاروس، کشورهای دیگری، حتی کشور بزرگی مثل چین امارات اسلامی را به رسمیت بشناسند. ولی من فکر می کنم با توجه به جبهه گیری که در مقابل روسیه در اروپای غربی و در امریکا وجود دارد، این مسئله فراگیر نخواهد شد و آمریکا و اروپای غربی و برخی کشورهای دیگر این مسئله را مورد نکوهش قرار خواهند داد و واکنش در مقابل اون نشان خواهند داد. چون ما میبینیم طالبان برخلاف این که خود را یک حکومت در افغانستان میبینه، حداقل شرایط یک حکومت بودن را هم ندارد، یعنی یک پلیس شهری ندارد، یعنی یک اداره سیاسی منظم ندارد، یعنی یک ساختار سیاسی منظمی را در افغانستان حاکم نکرده، یعنی حقوق بشر را در افغانستان رعایت نمیکند. بنابراین ما میبینیم که طالبان حداقل ساختارهای حکومتی و سیاسی را در افغانستان ندارد. پس چنین گروهی را نمیتوان به عنوان نماینده مردم افغانستان و حکومتی دانست که میتواند در افغانستان حاکم باشد. فکر میکنم که اروپای غربی و امریکا حداقل بنابر مصالح و اون حسی که در مردم ایجاد کردند که ما طرفدار حقوق بشر هستیم و برای ما حقوق بشر اول از همه است، شاید این مسئله را یا به تأخیر بیندازند یا واکنش در مقابل او نشان بدهند.
برخی معتقدند افغانستان طی 4 سال گذشته در یک حالت بلا تکلیفی و به عبارتی بی سرنوشتی قرار داشته و حکومت طالبان باید به رسمیت شناخته شود تا افغانستان از این وضعیت خارج شود. اما آیا واقعاً تمام شرایط به رسمیت شناسی حکومت طالبان و ورود این حکومت به جامعه جهانی فراهم شده است؟ بشنوید که آقای شمال در این مورد چه نظری دارد؟
ادامه به سرنوشتی سیاسی یکی از مسائل است که میتونست افغانستان به بحران‌های بیشتر بکشاند. چنانچه ما از ایران 4 سال دیدیم. اگر ما برگردیم به ساختارهای دموکراتیک سایر کشورها که اینا چگونه جایگاه خود در سطح بین‌المللی آوردن، او کاملا فرق میکنه. چرا او اکثریت کشورها که بر اساس انتخابات آزاد دموکراتیک دانستند رژیم و نظامهای خود تعیین بکنند و بالاخره نماینده خود به سازمان ملل متحد معرفی بکنند و سایر کشورها به شکل مستقل و آزاد داشتن دیپلماسی روابط داشته باشند، در قبال افغانستان متاسفانه این مسئله فرق میکنه. درست است که امروز در افغانستان با وجود آمدن حکومت دوره دو طالبان سال نسبی تامین شده، مردم از نگاه تامین امنیت نسبتا راحت هستند، آرام هستند، خود آرامش احساس میکنند و این یک کاری است که باید انجام بدن. ولی با تناسب آرزوی مردم افغانستان که فضا در کشور ما تامین شده، کارها هنوز به اون اندازه پیش نرفته که یک کشور باید دیده برستان میشناخت. ولی به مسئله منافع ملی کشورها و حفظ سرحدات شان، خصوصا در شرایط فعلی از ادامه جنگ، خشونت و مسائلی که ما میبینیم گروه های دهشت افغانی که روی در صدات افغانستان فعالیت میکنند و تلاش نفوذشان بودن در افغانستان و از طریق افغانستان شاید با کشورهای آسیای مایل برسند، یک از اهداف می‌بینیم که باید این کارهای مسلحانه یا مداخلات مسلحانه گروه‌های تروریستی باید جلوش گرفته شود و یکی گرفته می‌تونه است افغانستان، به خاطر از اینکه افغانستان به نسبت یک خط عایل میان آسیای جنوبی و آسیای مرکزی موقعیت دارد و این موقعیت استراتژیکی بر کشورهای منطقه مثلا چین، روسیه، هند، ایران که واقعا مهم است. به همین اساس هم کشور روسیه با اساس اون منافع خود که باید خاطر آرام داشته باشه نسبت به آینده خود، نسبت به اینکه با همسایه‌ها خود چگونه می‌کنه و نسبت به اینکه در رقابت‌های بین‌المللی در مقابل کشورهای غربی مثل متحده آمریکا اینا چگونه جواب ده باشن و یا هم متعادل ارز بکنن. مهمتر از همه اگر یک کشور افغانستان را برسته میشناسه یا کشور دیگر، بنابر موقعیتی که داره و سیاست عدم انسلاق بی‌طرفی افغانستان نباید زیر سوال قرار بگیره. این برمیگرده به عملکرد سیاسیون افغانستان امروز که ما چگونه میتونیم این تعادل را با وجود برسم سازمان حکومت جنوب روسیه و عدم برسم سازمان کشورهای غربی این تعادل را باید ارز بکنه که همین مسئله بی‌طرفی افغانستان خود نخواسته خطردار نشه و ما با بحران بیشتر عمیق سیاسی بلیبلی فرو نریم.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه های اجتماعی اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام هم به نشانی اینترنتی @radiodarimashhad فعال است. شما عزیزان می توانید در بستر واتساپ با شماره 20937947174 برای ما و همکاران ما پیام ارسال کنید. با این شماره از افغانستان می توانید پیامک هم ارسال کنید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
آنلاین است. خب سلام پرویز جان، ما و خودت دو ماه از گپ میزنیم دیگه، سیر و پودینه هم دیگره خبر داریم، ولی تا حالی هم دیگره ندیدیم. ها یوازی
پرویز جان.
بله مادر.
جان مادر چیزی شده؟
همین رفیقم شهباز، از همون لحظه که پیسر به حساب شهبازا کردیم دیگه فقط بگوی هاو شده نیست.
چی میگی تو؟ آلو پیسه چقدر بود بچه؟
دارو ندارم بود مادر جان، 100,000 بود.
وای خاک دست سرم، وای خاک دست سرم، تو چی کار کردی پرویز؟ از برای خودم اقا پیسه رو در کی اعتماد کردی دادی جان مادر؟
نبوین مادر جان که بدبخ شدم. لطفاً مطمئن یک کمی ها برم بیارم.
خدا خدا من
مادر شد
شگر کم از نگرم.
به هر کسی در فضای مجازی بدون تحقیق اعتماد نکنید.
دوستان عزیز، شما شنونده نشرات نیمروزی رادیو دری هستین. قدردان حضور سبزتانیم. در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه فتووت نامه باشید.
ای عزیز، بدان که شرط ارادت و تقرب در حریم اهل فتووت و معنا جز این نیست که به 5 تدبیر آراسته باشی: اول توبه به صدق، دویم ترک علایق دنیوی، سیم دل با زبان راست داشتن، چهارم پیروی کامل، پنجم در آرزو به خود بستن که جوان مردی تو به این است که آنچه بگویی بکنی.
فتووت نامه. بسم الله الرحمن الرحیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شنوندگان ارجمند در خدمت شما هستیم با برنامه فتوتنامه و قسمت دیگر از این سلسله جذاب و شنیدنی. سلام و عرض ادب صمیمانه ما را پذیرا باشید. با این برنامه زیبا که همراه شما هستیم توقع داریم که شما هم همراه دقیق این برنامه باشید و امیدوار هستیم که در این برنامه بتوانیم نکات و دانستنی‌های جذابی را برای شما بازگو کنیم. همراه ما باشید. همانطور که در برنامه قبل گفتیم، افکار و آداب جوانمردی از ذخایر معنوی و فرهنگی هر جامعه است که به صورت سلسله از تعالیم اخلاقی و نوع فضیلت رفتاری برای مردم در آمده و در همه دوره ها کارساز بوده است. به این معنا که جوانمردی و همدلی و یاری به دیگران همیشه گره‌گشای زندگی اجتماعی بوده و از همین مسیر آرامش و امنیت را به جامعه پیوند داده است. اینکه در هر جامعه چقدر به منش جوانمردی و فتوت بها داده شده تعیین می‌کند که آن جامعه اخلاقیات را بهتر و بیشتر از بقیه جوامع رعایت کنند و به آن پابند نیز باشند. جوانمردی و منش نیکوکاری و همدردی با نیازمندان و مظلومان در گذشته و در جامعه ایران فرهنگی بزرگ باعث می شد طبقه فرودست جامعه و گروهی که امکان زندگی بهتر را ندارند توسط افرادی که به آنها فتیان، جوانمردان یا عیاران می گفتند در رفاه نسبی قرار بگیرند و یا قدری از مشکلاتشان کاسته شود. این گروه ها در مورد کمک به مردم و تویدستان از هیچ کوششی دریغ نمی کردن و گاهی در راه مبارزه با فساد سردمداران جانشان را هم به خطر می انداختن. مردم عمدتاً برای احقاق حق یا کمک گرفتن در مقابل ظلم افراد زورگو یا حتی ظلم حکومت ها به جوان مردان یا عیاران مراجعه می کردند. گاهی حتی این افراد یعنی فتیان اسم و رسم شناخته شده هم نداشتند، اما در یاری به دیگران شناخته شده و معروف بودند و حتی در برخی مواقع نیازی نبود تا مظلوم یا ستم دیده‌ای با آنها مراجعه کند، بلکه آنها خود پیش قدم می شدند و عدالت نسبی را به زعم خودشان برقرار می کردند. این شیوه بیشتر به این دلیل بود که افراد ضعیف از ناعدالتی و تبعیض نجات پیدا کنند و کمک حالی در این زمینه داشته باشند و همچنین افراد بالادست، چه حاکمان، چه ثروتمندان و چه مردم عادی به خودشان اجازه ظلم و تعدی ندهند و بدانند توسط افراد جوانمرد بازخواست و محاکمه خواهند شد. امروز و در این قسمت از برنامه فتوتنامه می خواهیم به فتوت و جوانمردی در ایران بعد از ورود اسلام به این سرزمین بپردازیم و بزرگان این عرصه را بشناسیم. از بزرگان دین اسلام که تأثیری بسزا در تقویت جوانمردی بین ایرانیان داشتند تا پوریای ولی و سلمان فارسی و قهرمانان گمنام فتوت را بشناسیم. فتوت و جوانمردی با عنوان یک نظام اخلاقی اجتماعی ریشه در فرهنگ ایران بزرگ باستانی دارد و پس از ورود اسلام به ایران فرهنگی بزرگ با آموزه‌های دینی تلفیق شد و به شکلی نوین و قوی‌تر از گذشته ظهور کرد. این مکتب بر پایه‌های اصالت، ایثار، گذشت، وفای به عهد، کمک به ضعفا و پاسداری از حریم اخلاق استوار بود. فتوتنامه‌ها، متونی که قوانین جوانمردی را شرح می‌دادند، نشان می‌دهند که این آیین نه تنها در میان جنگجویان و اصناف، بلکه در میان عرفا و صوفیان نیز نفوذ داشت.
فتووت و جوانمردی رو در اصطلاح ببینیم چی میگن. میفرمایند یک حالت نفسانی است برای انسان که باعث میشه انسان همواره در مرزهای محاسن اخلاقی باشه. دقت کردین؟ یعنی استعداد انسان برای اینی که مرزهای اخلاقی در تمامی ساحات زندگی انسان خودشو نشون بده. به این میگن جوان مرد. حالا این ساحات اخلاقی یکی مناسبات با مردم بالاتر و مناسبات با خالقه. گناه نکردن، معصیت نکردن. توی توصیفات خیلی قشنگه، اینو براتون از رو بخونم. از آنجا که در سن جوانی بدن نیرومند و احساسات پر جوش و عواطف پر خروش است و از جنبه های روحی قلب جوان آماده پذیرش نور حق و کانون محبت و سخاوت و عفو گذشته است، بسیار می شود که این کلمه یعنی فتا و فتوت به معنای مجموعه این صفات به کار رود، هرچند در سن و سال بالا باشند. نمونش چیه؟ قرآن می فرماید نحن نقص علیک نبأهم بالحق انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. ما داریم خبر جوانان رو برای شما میگیم. چه جوانان؟ امام صادق فرمود اینا سن و سالشون بالا بود، اما به دلیل ایمانشون، جوانمردیشون، قرآن این کلمه رو براشون به کار برد. فتیتون، جوانمردن، آدمی که مراعات خدا رو بکنه جوانمرده. امیرالمؤمنین فرمود انسان به زینتی زیباتر از جوانمردی آراسته نخواهد شد. خوششون میاد، بشر خود خوشش میاد. این نهاد انسانی، خدا در قبال این نهاد انسانی استعداد پذیرش هایی و تمایلاتی به سوی زیبایی ها و زیباشناسی ها رو به انسان داده. یکی از اونها جوانمردی است. پیرمرد سنش بالاست؟ نه، دل. من لذا پیغمبر خدا فرمود، این روایت خیلی زیباست، پیغمبر خدا فرمود من جوانمردم، پسر جوانمردم و برادر جوانمرد هستم. چرا؟ زیرا من پسر ابراهیم هستم که خداوند او را جوانمرد نامید. برادر جوانمرد هستم زیرا در جنگ احد منادی از آسمان ندا داد لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی برادر من است و من برادر او و او جوانمرد است و من جوانمرد. نشانه داره جوانمردی؟ بله. یه راستگو باش، ایمان و تقوا داشته باش، مراعات خدا رو بکن، کمکی به دیگران بکن، مردم رو آزار نده. دوری از هر صفت زشت، امیرالمومنین فرماید دوری آدمیزاد از صفات و اخلاق زشت نشانگر رسیدن به مرتبه جوانمردی است. یعنی اینکه من دیگه بدم میاد اینقدر آلود دامن باشم، من میخوام آسمانی باشم. این استعداد طعم جوانمردی است، عفت و پاکدامنی است در برابر شهوات، در برابر تمایلات. دوری از موضع اتهام، جوانمرد کاری نمیکنه که روش انگ بزنن، بد اخلاق جلوش بدن. دوری از بخل، آیون بخل صفت زشتیه، هم عقل بدش میاد، هم شر بدش میاد، هم جامعه بدش میاد. دوری از حرص، آدم جوانمرد تلاش میکنه خوب باشه، خوبی رو ترویج بکنه و یار خوبان باشه. دوستان من، عزیزان من، جوونا، کسانی که صحبت منو میشنوید، جوانمرد مورد محبت خداست، جوانمرد مورد محبت خلق خداست. بیایم محبوب خلق و خالق باشیم.
شنوندای ارجمند، قسمی که در برنامه قبل اشاره کردیم، پیش از اسلام مفاهیمی همچون رادمردی در ایران بزرگ باستانی و پهلوانی در شاهنامه فردوسی نمود داشتند. شخصیت‌های مانند رستم نمونه‌های بارز جوانمردی بودند که بر اخلاق، شرافت و دفاع از مظلوم تاکید می‌کردند. با ورود اسلام به ایران فرهنگی بزرگ، این ارزش‌ها با مفاهیمی چون اخوت اسلامی، ایثار و جهاد نفس درآمیخت. اسلام با تاکید بر مدارا، برابری، عدالت و کمک به محرومان بستری مناسب برای رشد فتوت فراهم کرد. در این دوره فتوت از حالت یک آیین نظامی و صنفی صرف خارج شد و بعدی عرفانی یافت. فتوت در این دوره دارای شرایط و آداب مشخصی بود که برخی از آنها عبارتند از وفای به عهد، وفاداری در معاملات و روابط، ایثار و بخشش، ترجیح دادن دیگران بر خود، پرهیز از تکبر و خودنمایی و فروتنی از اصول جوانمردی بود. حمایت از ضعفا و مظلومان مانند ایتام و فقرا، رعایت حرمت زنان و حفظ آبروی دیگران، رسیدگی به درماندگان و در راه ماندگان و غیره که نه تنها از آیین فتوت بود بلکه از وظایف مهم مسلمانان چه زن و چه مرد برشمرده می شد و در کتاب آسمانی قرآن و گفتار بزرگان دین از جمله پیامبر خدا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت ایشان علیهم السلام با آنها تاکید شده بود. به این معنا که همه مسلمانان بایستی این شروط را برای پذیرفته شدن با عنوان یک مسلمان رعایت می کردن. به این ترتیب اسلام از هر مسلمان یک جوان مرد و راد مرد می ساخت که اگر در زمره مسلمان واقعی در می آمد خواه ناخواه یک جوان مرد شناخته می شد. شنونده های ارجمند، در خدمت شما بودیم با بخش دیگر از برنامه فتوت نامه. با پایان این قسمت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. در برنامه بعدی با موضوع دیگری از جوانمردی و فتوت در ایران فرهنگی بزرگ خواهیم پرداخت. تا آن زمان خدا نگهدار.
جوان مردا بیاموزین معانی که سرمشتیست بحر زندگانی، چه خوش فرمود استاد خردمند کلام سودمندش کار می بند. اگر خواهی که باشی شاد و پیروز، دو ساعت را باید رفت در روز. به شب ها هفت ساعت گر بخوابی، همیشه از سلامت کام یابی.
خب دوستان عزیز، سروران ارجمند و خوبان همراه نشرات رادیو دری، دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه صدای کتاب باشین.
برایم کتابی بخوان،
کتابی که هر واژه‌اش عصر مخصوص دارد و هر صفحه‌اش ابتدای بهار است و هر فصل آن
شاخه‌ای از رسیدن.
صدای کتاب.
به نام خدا. سلام دوستان عزیز، وقتتان بخیر. با برنامه صدای کتاب از رادیو دری با خواندن داستان تذکره از مجموعه داستان دشت قابیل اثر اسپوژمه زریاب در خدمت شما هستیم. قسمت اول این داستان را تقدیمتان کرده بودیم در برنامه قبل، حالا ادامه داستان تذکره را بشنوید. روز جمعه صبح وقت ننه با خریطه های بزرگ و کوچک آمد. کچالو، روغن، پیاز، تیل خاک، نان خشک همه را پای دیوار تکیه داد و آخرین دستورهایش را به پدر جان داد که مبادا خود را گرسنه نگه دارد، مبادا بعد از 1 سال و 3 ماه و 11 روز به سرش بزند که بیرون برود، مبادا سربازان تلاشی تذکرهش را طلب کنند، مبادا، مبادا، مبادا. پدر جان انگار از فاصله های بسیار بسیار دور از آن سوی جهان آواز ننه را جسته و گریخته می شنید. بیان که واقعا به دستورهای ننه گوش دهد، با چشمان باز خواب می دید. می دید که از کنار ارسی خانهشان می گذرد. روی پنجه های پاهایش می ایستد. دستش را روی رف بلند می کند و از زیر قرآن تذکرهش را می گیرد. پشت تذکرهش نارنجی است. تذکره پدرش هم همانجاست. تذکره پدرش را باز می کند و پدرش را می بیند که دستار بسیار بزرگتر از سرش بسر کرده. انگار از فاصله های بسیار دور سوی او می دید. انگار نوری چشمانش را می زد. پیشانیش پرچین است. لبان باریکش روی هم فشرده شدند که مبادا لبخند بزند. کنار عکس می خواند: چشمان میشی، پوست گندمی، قد بلند. یادش آمد که از وقتی مکتب رفته بود و خواندن و نوشتن را آموخته بود، همیشه تذکره پدرش را با کنجکاوی لذت بخشی می‌خواند و وقتی که پدرش که خود خواندن نمی‌دانست کنارش می‌بود، با حیرتی آمیخته با شادی و رضایت پدرجان را می‌دید. انگار پسر تلسم پیچیده و دشواری را می‌خواند. یک بار بوی پدرش به بینیش زد. پدرش بوی خاک می‌داد. همیشه بوی خاک می‌داد. انگار از خاک ساخته شده بود یا از زیر زمین برآمده بود. بعدها یک روز وقتی پدرش برایش گفت که خدا آدم را از خاک ساخت، پدرجان با پندار خودش پی برده بود که چرا پدرش بوی خاک می دهد. ننه خواست باز هم توصیه هایش را به پدرجان بکند و باز هم بگوید که مبادا پریشان شود، مبادا از خانه براید و مبادا سربازان تذکرش را طلب کنند، مبادا او را بار موتری کنند و به جای نامعلومی ببرند، مبادا خبرش از جبهه جنگی بیاید، مبادا، مبادا و مبادا. اما باز هم انگار همه کلمات در درونش جست و خیز کردند و سوی دهانش هجوم بردند. انگار همه کلمات بغضی شدند، بعد اشک شدند و از چشمان ننه سرازیر شدند و در چادرش نابود شدند. وقتی در بسته شد و آواز قدم‌های ننه که در برف شرشر می‌کردند به گوش پدرجان آمد، پدرجان اطرافش را دید. انگار بار اول بود که متوجه شد که 1 سال و 3 ماه و 11 روز می‌شود که جهان برای او با 5 متر مربع تقلیل یافته است. 1 سال و 3 ماه و 11 روز می‌شود که بیرون را ندیده است. آدمی غیر از ننه‌اش را ندیده است و آوازی غیر از آواز ننهش نشنیده است. احساس سرما کرد و به جایش نشست و لحاف را تا روی شانه های لاغرش کشید. پنج شنبه گذشته بود، 3 شنبه شده بود و ننه باز نگشته بود. پدرجان آرام و قرار نداشت. اگر می نشست دلش می خواست بایستد، اگر می ایستاد دلش می خواست بخوابد، اگر می خوابید دلش می خواست قدم بزند و با بی‌صبری انتظار شب را می‌کشید. بعدتر تنها دلخوشیش این شده بود که شب در تاریکی کوچه برود. کوچه افسونش می‌کرد. حرکاتش در کوچه با تأنی می‌شدند تا بهانه‌ای برای بیشتر ماندن داشته باشد. کوچه هم تاریک، تنگ و متعفن بود. پدرجان با کنجکاوی لذت‌آوری دیوارهای نمناک کوچه را تماشا می‌کرد. ارسی‌های بسته را تماشا می‌کرد و به مجردی که آواز پای رهگذری به گوشش می‌آمد، با قلب و پاهای لرزان می‌دوید و به جهانش پناه می‌برد. 10 روز از وعده ننه گذشت و ننه نیامد. خوراک پدرجان رو به اتمام بود و یک روز صبح پدرجان همانند جانور گرسنه‌ای ناتوان و وحشت زده آرام آرام با قدم‌های نامطمئن از جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود برآمد. توصیه‌های ننه را از یاد برد و به بیرون قدم گذاشت و تصمیم گرفت که از اولین رهگذر نشانی ایستگاه شمالی را بپرسد و به آنجا برود. بعدش را نمی دانست. آفتاب چشمانش را که به تاریکی خو کرده بودند می زد و سرش را به دوران می انداخت و نظرش می آمد که هرچند لحظه بعد زمین از زیر پایش می رود. توازنش را از دست می داد. سفیدی برف چشمانش را می آزرد. به نظرش می آمد که برف‌های کنار راه از لکه‌های سیاه و سرخ متحرک پر است. دلش بد می شد. اولین رهگذر را که در راه دید، بی آن که از او پرسشی کند، ترسید و به صورت غریزی رویش را با دو دستش پوشاند. رهگذر متوجه نشد. پدرجان همچنان که آهسته آهسته می رفت، با توصیه‌های ننه می اندیشید که مبادا سربازان او را ببینند. تذکرهش را طلب کنند، مبادا او را ببرند، مبادا، مبادا و مبادا. یک بار چشمان خیرش به 3 سرباز افتاد که تفنگ‌های براق و بزرگی به شانه و موزه‌های براق و سیاهی به پا داشتند. انگار پدرجان افسون شد، برشایش خشک شد، انگار جریان خونش از حرکت باز ماند، انگار مایع سرد و سوزانی از سوراخ‌های بینی و گوش‌هایش فوران کرد. همه نیرویش را جمع کرد تا رویش را بگرداند و بدود. رویش را گشتاند اما دویده نتوانست. انگار پاهایش در دام نامرئی گیر مانده بودند. بی آنکه بدود ناشیانه دست و پا زد. سربازان متوجهش شدند. سر پدرجان را تراشیدند. به سر تراشیده پدرجان کلاه بزرگی گذاشتند. لباس کلفت سربازی به تنش نمودند و تفنگ بزرگ و براقی به شانه‌اش آویختند. موزه‌های براق و سیاه با پاهایش کردند. پدرجان در هیئت سرباز چیزهایی را دید که از دیدنشان وحشت داشت. خون را دید، آتش را دید، آدم‌های بی سر را دید، آدم‌های بی تنه را دید، نوزادی را در گهواره دید که نیمه‌اش را سگ‌های گرسنه خورده بودند. در اول پدرجان چشمانش را با دستانش می‌بست و به دیواری تکیه می‌داد تا آنچی را نباید نبیند. بعدها به نظرش می‌آمد که با چشمان بسته هم آنچی را نباید می‌بیند. تا خواب خودش بر پدرجان غلبه نمی‌کرد، پدرجان از ترس نمی‌خوابید. شب‌ها می‌نشست و چشمانش را باز می‌گرفت. بعدترها در خواب و بیداری به نظرش می آمد که آدم‌های بی سر و آدم‌های بی تنه نوزادان نیم خورده از دنبالش می دوند. سر خود شروع به فریاد زدن و دویدن می کرد. در آغاز سربازان دیگر می خندیدند و مسخرهش می کردند. بعدها با درماندگی و هراس سویش می دیدند. بعد به نقطه خیره می شدند و اندیشه هایی که جرأت گفتنشان را نداشتند فرو می رفتند. حالا روزها پدرجان در هیئت سرباز در کوچه های کابل سرگردان می گردد. هر چند قدم بعد مشتی خاک از زمین بر می دارد و بو می کند. گاهی هم ساعتها در ایستگاه شمالی می ایستد و کسی را می بالد. انگار منتظر کسی است. پدرجان نامش را فراموش کرده است. نام پدرش را هم فراموش کرده است. اگر کسی از او بپرسد نامت چیست؟ می گوید پدرجان. اگر کسی بپرسد نام پدرت چیست؟ می گوید قد بلند چشمان میشی. اگر کسی بپرسد اینجا چی میکنی؟ میگوید منتظر ننه‌ام هستم. اگر کسی بپرسد ننه‌ت کیست؟ سوی شمالی اشاره میکند. اگر کسی بپرسد چی میکند؟ میگوید تذکره‌ام را میآورد. اگر کسی بپرسد تذکره‌ات کجاست؟ انگار از فاصله های بسیار دور، از صدها کیلومتر دورتر آن را میبیند. با اطمینان میگوید آنجا در خانه ما، سر رف زیر قرآن شریف. ننه باز نگشت و هیچ کس هم ندانست که آن نیرویی که با 40 سال زن بودن در ننه متراکم مانده بود چگونه به یک بارگی سر بلند کرد و فوران کرد. همان نیرویی که گاهی آدمی را در یک لحظه از زندگیش، از جلد بشر عادی و ناچیز برای همیشه بیرون میراند و از او موجود برتری میسازد. هیچ کس ندانست که چگونه این نیرو در یک شام زمستان کنار اشتوب و دیگ پیاز سرخ کرده در جهانی که به 5 متر مربع تقلیل یافته بود، از ننه موجودی متحورتر از متحورترین مردان ساخت. و هیچ کس ندانست که ننه چگونه به تنهایی در رهای یخبندان را عبور کرد، کوهپایه های خالی از آدم را که کنام حیوانات شده بودند و دیگر در آنها نه آب آبادانی بود و نه بانگ مسلمانی، در نوردید و خودش را به خانه ویرانش رساند و از آنجا که می دانست تذکره پدرجان را گرفت. پدرجان هم ندانست که همان پنجشنبه که ننه از شمالی به کابل می آمد، مترش را ماینی منفجر ساخت و ننه را به پارچه های بیشماری تبدیل کرد. پدرجان ندانست که سربازانی که آن سرک را روفتند بسته کوچکی یافتند که آن را با احتیاط و سوء ظن باز کردند و در آن یک پارچه تلخان سنگ شده و یک تذکره یافتند. تذکره را باز کردند و خواندند: شرف الدین ولد شیر محمد، 10 ساله، سال 1357. اینها را پدرجان ندانست. پدرجان همچنان منتظر ننه‌اش است و نامش را از یاد برده است. اگر شما پدرجان را دیدید برایش بگویید که نامش شرف الدین ولد شیر محمد است. شرف الدین ولد شیر محمد. شرف الدین ولد شیر محمد. دوستان عزیز، تشکر از اینکه همراه ما بودین با برنامه صدای کتاب. در برنامه آینده از مجموعه داستان دشت قابیل داستان دیگری را تقدیمتان میکنیم. تا آن زمان بدرود.
درود بر یکی شما شنوندگان عزیز و ارجمند، سپاسگزاریم که همچنان نشرات رادیو دری را دنبال میکنین. برنامه‌ای که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده برنامه گوهر ماندگار هست و مدت 10 دقیقه. بانوی دانشمند،
مادری هنرمند،
مشاور مردم دوست،
گوهر ماندگار.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. بسم الله الرحمن الرحیم. خوبان و یاران همراه، سلام بر شما، وقتتان به خیر و نیکی. در خدمت شما عزیزان هستیم با تقدیم برنامه دیگر از مجموع برنامه گوهر ماندگار. انشاءالله که شما هم تا پایان با برنامه خودتان همراه خواهید بود. در برنامه قبل از سنت حسنه و الهی وقف گفتیم و یاد کردیم از بانو گوهرشاد بیگم که در واقع یکی از نخستین واقفان بوده که با دیدی مدیریتی نهاد وقف را پایه‌ریزی کرده است. در برنامه امروز ادامه این مبحث را پی می‌گیریم. می توان گفت جامعه ترین و کامل ترین وقفنامه ها به لحاظ متون و سایر موارد متعلق به مسجد گوهرشاد است. از سال 1135 تا سال 1182 هجری قمری و مدت 47 سال اسنادی از این مسجد در دوره صفویه و افشاری باقی مانده که در گنجینه آستان قدس رضوی نگهداری می شود. گوهرشاد بیگم با هدف ترویج فرهنگ اسلامی و تأمین نیازهای مذهبی مردم اقدام به وقف املاک و دارایی‌های خود کرد. این موقوفات شامل زمین‌ها، باغ‌ها و درآمدهای حاصل از آنها بود که به طور مستقیم برای تعمیر و نگهداری مسجد و تأمین هزینه‌های آن اختصاص یافت. این اقدام نه تنها باعث رونق مسجد شد، بلکه موجب جذب علمای بزرگ و برگزاری مراسم‌های مذهبی و فرهنگی در این مکان گردید. موقوفات مسجد گوهرشاد به عنوان یک الگوی موفق در مدیریت منابع مالی و انسانی شناخته می شود. درآمدهای حاصل از این موقوفات به تأمین نیازهای مختلف جامعه کمک کرده و به حفظ و گسترش فعالیت‌های مذهبی و فرهنگی یاری رسانده است. این موقوفات نشان دهنده اهمیت وقف در اسلام و نقش آن در توسعه اجتماعی و فرهنگی جوامع مسلمان است. مسجد گوهرشاد و موقوفات آن نماینگر یک تاریخ غنی از فرهنگ، هنر و دیانت در ایران هستند. این مکان نه تنها به عنوان یک اثر تاریخی ارزشمند شناخته می شود، بلکه به عنوان یک مرکز فرهنگی و اجتماعی نیز اهمیت دارد. با توجه به تاریخ غنی و فعالیت‌های گسترده‌ای که در این مسجد انجام می شود، می توان گفت که موقوفه مسجد گوهرشاد یکی از ارکان مهم فرهنگ ایرانی اسلامی محسوب می شود. حفظ و نگهداری این موقوفات می تواند به تداوم فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی در جامعه کمک کند و نسل‌های آینده را با ارزش‌های اسلامی آشنا سازد. گوهرشاد بیگم با تعیین دقیق موارد مصرف موقوفات در وقف نامه ها کوشید تا تأمین مالی مستمر برای نگهداری و بهره‌برداری از بناها و فعالیت‌های وابسته فراهم شود. از جمله آنها میتوان به اختصاص بخشی از درآمدها برای پرداخت حقوق علما، مدرسین، طلاب و خدام مسجد اشاره کرد. این نشان می‌دهد که وی نگاه عمیق و بلند مدتی و مقوله وقف داشته است. اقدامات گوهرشاد بیگم نه تنها در شهر مشهد بلکه در دیگر مناطق خراسان و ماوراءالنهر نیز ادامه یافت. او الگویی برای زنان نیکوکار پس از خود شد و فرهنگ وقف را به ویژه در میان زنان دربار و اشراف گسترش داد. وقف گوهرشاد بیگم نه تنها ساخت یک بنای مذهبی بود بلکه ایجاد یک نهاد پایدار خدمات عمومی محسوب می شود. این وقف تا قرنها منبع درآمدی برای فعالیت‌های دینی، فرهنگی و اجتماعی بود. همچنین نقش این وقف در ارتقای جایگاه زن در جامعه اسلامی نیز قابل توجه است، چرا که نشان می دهد زنان می توانستند با اراده و اختیار خود در فرایند توسعه اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند. امروز نیز مسجد گوهرشاد یکی از نمادهای وقف موفق در ایران به شمار می آید و الگویی برای تداوم سنت وقف در دوران معاصر محسوب می شود. وقف نهادی دیرپای در فرهنگ اسلامی و ایرانی است که آثار آن در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قابل مشاهده است. مشارکت زنان در این حوزه و ویژه در دوره‌های چون تیموریان نشان دهنده گستردگی و عمق این نهاد در جامعه ایرانی است. وقف گوهرشاد بیگم نمونه درخشان از مدیریت هوشمندانه وقف و ایفای نقش مؤثر زنان در تاریخ ایران است، الگویی که میتواند در عصر حاضر نیز الهام بخش باشد. همراهان گرامی، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوهر ماندگار رسیدیم. یک جان سپاس که امروز هم تا پایان با ما برنامه خودتان همراه بودید. parstoday.ir/dari نشانی سایت رادیو دری است که در این نشانی در زمان نشر برنامه‌ها میتونید با برنامه مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین، ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه‌های گوناگون و متنوع نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. 2093-794-71-71-44 شماره ایست که به واتساپ متصل هست و شما عزیزان میتونید از طریق نرم افزار واتساپ پیام های صوتی و متنی خودتان با همکاران ما در میان بگذارین. تا فرصتی دیگر و تقدیم یک برنامه دیگر، همه شما عزیزان را به خدای مهربان میسپاریم. سلامت و سربلند باشین. خداوند یار و نگهدارتان.
خب دوستان عزیز و ارجمند، تشکر که با نشرات امروزی رادیو دری همراه هستین. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه سفر و چکر باشین.
سفر و چکر،
سفر و چکر.
سفر و چکر، گشت و گذاری در افغانستان زیبا.
برنامه از گروه اجتماعی رادیو دری.
به نام خدا، خدایی که زمین و زیبایی ها را آفرید تا لذت برده و به حکمت او پی ببریم. سلام شنونده های عزیز، دوستان نصیر مجاب هستم، تهیه کننده مجری و نویسنده برنامه، به همراه همکار خوبم، همکار صدا بردارم آقای سعید موسوی با یک فرصت 20 دقیقه‌ای به خدمت شما هستیم. به سفر چکر امروز خوش آمدید. همسفران عزیز، در فرصت امروز برنامه سفر و چکر قصد داریم به کمک همکاران خود به چند ولایت با چند موضوع جالب سفر کنیم. صحبت درباره مردم افغانستان، محصولات مناطق و دیدنی های جذاب. پسته جنگلی یا کوهی از مهمترین حاصلات ولایت هیرات است و در ولایت بادغیس هم ما اصلا خود به پسته افغانستان داریم که یک منطقه نامش پستلیق است که انشالله فرصت داشته باشین به با اونجا سفر کنین. هم بسیار دیدنی است و هم از این لحاظ بسیار پربار است. پسته افغانستان پس از 10 سال حاصل میده. در افغانستان 3 قسم پسته شهرت داره. درختان پسته دارای قد کوتاه و ارتفاعش تا حدود 5 متر است. یک درخت پسته از 3 تا 70 کیلوگرم در سالهایی که آب و هوا مناسب باشه حاصل میتب و زیادترین پسته افغانستان به هند و پاکستان و کشورهای عربی صادر میشه. با توجه به این که پسته افغانستان به صورت خودرو و طبیعی رشد میکنه، کاملا ارگانیک و فاقد هر گونه ماده سمی و شیمیایی است و این بسیار اهمیت داره. و در وضعیت فعلی پسته افغانستان علاوه بر پاکستان و هند و همچنین کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که صادرات داره، در کشورهای دیگه مثل چین و اینا هم دیلیزهای زده شده، دیلیزهای اقتصادی که اونجا هم صادر میشه. علاوه بر این بخشی از او وارد بازارهای اروپایی هم میشه و کم کم تانسته که مشتریای خود از این مناطق هم به دست بیاره. فیض احمد محمدی از هرات یک گزارش داره و مشتمه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات از رونق صادرات پسته در این ولایت خبر دادند و اعلام کردند که صادرات پسته در این سال نسبت به سال گذشته 21% افزایش داشته است. به گفته محمد آصف امین، آمر اجرایی اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات، در 9 ماه گذشته پسته ای ارزش 24,676,000 دلار از ولایت هرات به کشورهای خارجی صادر شده است که این رقم نسبت به سال گذشته 21% افزایش را نشان می‌دهد.
در سال 1403 به ارزش 24,676,000 دلار صادر شده که این نسبت به سال 1402 21% افزایش نشان میده.
جنگلات پسته در ولسوالی های کشک کهنه و رباط سنگی هرات از مهمترین منابع طبیعی این ولایت به شمار می روند. در این مناطق پسته به صورت للمی یا دیمه کش می شود، اما در سایر مناطق بیشتر پسته ها در باغ ها به صورت آبی کش می شوند. در همین حال بشیر احمد بهادوری، رئیس اتاق زراعت و مالداری هرات، با اشاره به اهمیت توسعه کشت پسته در این ولایت اظهار داشت در حال حاضر 12630 هکتار زمین در هرات زیر کشت پسته قرار دارد که این سطح کشت در حال توسعه است.
و از جمله پسته که در هرات حدود 12000 هکتار پسته للمی موجود هست که از او اضافه تر از 5000 تن پسته برداشت گردیده.
صادرات پسته در هرات یک از نمونه های موفق در بخش کشاورزی و صادرات افغانستان است که توانسته در شرایط دشوار اقتصادی رشد چشمگیری داشته باشد. می توان امیدوار بود که این روند ادامه یابد و پسته به یک از محصولات استراتژیک و مهم در اقتصاد هرات و غرب افغانستان تبدیل شود. در همین حال مولوی نور احمد اسلامجار والی هرات از طرح‌های توسعه‌ای در کشت نهال پسته، بادام و چهارمغز در سال جاری خبر داد.
اداره محلی امارت اسلامی افغانستان اراده داره که ولسوالی های کوهستانی ما را به درخت های مثل جوز، بادام، پسته و غیره، درخت هایی که مردم منطقه هم از مهاجرت اقلیمی نجات پیدا کنند، یک پروگرام داره.
افزایش صادرات پسته بخشی از روند کلی رشد صادرات این ولایت است که از پیشرفت های اقتصادی در هرات حکایت دارد. در این حال محمد رفیق شهیر کارشناس اقتصادی در هرات در گفتگو با رادیو دری افزایش صادرات پسته را یک خبر خوش برای رونق اقتصادی در غرب افغانستان دانسته است. با این حال وی به مشکلاتی که همچنان در برداشت، بسته‌بندی و بازاریابی پسته وجود دارد اشاره کرد و تاکید نمود باید مسئولان محلی در این خصوص توجه جدی داشته باشند.
پسته افغانستان یکی از با کیفیت ترین پسته هاست که به شکل طبیعی رویده و جمع میشه. چون سایه بسیار وسیع هست، متاسفانه که قبل از این که این پسته به پختگی خود برسه، این جمع‌آوری میشه، به حساب مردم شور شکسته میشه و میرن به شکل غیر مسلکی هر کس اینا را باز درخت ها میکنه و بعد از او میارن و باز پست میکنن و بالاخره اینا به بازار عرضه میکنن. طبیعی است که بازار اینا خوش نمیکنه، پسند نمیکنه، با وجودی که کیفیت از این بسیار بالا است. ما امیدوار بودیم که با تامین امنیت و استقرار امارت اسلامی همین مسئله حل شود، ولی متاسفانه که امسال بازم به اون مرحله پختگی خود نرسید. باید این توجه شود، پخته شود، پروسس درست شود و بعد از اون صادر شود که این یکی از میوه‌های بسیار طبیعی ماست که برداشت از این در اون زمانی که پخته میشه صورت بگیره، بعد صادر شود تا مشتری‌ها خود در بیرون از افغانستان داشته باشد.
با توجه به برنامه‌های توسعه‌ای و حمایت‌های دولتی در زمینه کشت نهال پسته و سایر میوه‌ها، انتظار می‌رود که در آینده صادرات این محصول به کشورهای مختلف جهان ادامه یابد و بیشتر گسترش پیدا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آشنایی با افغانستان، آشنایی با مردم افغانستان، آشنایی با فرهنگ افغانستان در برنامه سفر و چکر. سه شنبه ها و پنج شنبه ها در چنین ساعتی از رادیو دری. از پسته افغانستان گفتیم. ولایت بغلان با پستزارهای جنگلیش در مناطق مثل جنگاغلی و خوله و کرو دارای جنگلهای طبیعی پسته است که محصولات قابل توجه و تماماً برای مردم را دارد. فعلا اما با پسته بغلان کاری نداریم و قصد داریم به چشمه